این به لحظه های شبانه شما.
مستند فرهنگ
با آن غفلت زده های خسته و کسلی که در شهرها و این سوی آن سوی پراکندند و هیچ چیز آنان را به صحنه های عظیم تحقق تاریخ فردا پیوند نمی زند، خیلی تفاوت دارند. این تفاوت از کجا آمده است؟ تو گویی جان آنان رودی است که به دریای عظیمی از شور و اشتیاق، اراده و عزم و تصمیم و صبر وصل است که تمامی ندارد.
شبها که شهر به خواب می رفت، تو بیدار بودی و روایت عشق را می نوشتی. تو کلمه به کلمه و پلک به پلک می گریستی و چه دلهایی که با اندوه صدایت با تو همراه می شدن.
در روزگاری که بشر بنده احواء خیش است و بت خیشتن را می پرستد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟ اینان تلیع دار عصر توبه بشریت و نمونه ای از انسانهای آینده هستند و آینده انسان آینده الهی است.
آری، صدای تو هرگز از نوار حافظه مردمان این دیار پاک نخواهد شد و امروز در جستجوی خاطرات تو به سراغ دوستانت می روم، همانها که تا آخرین لحظه حضورت در این کره خاکی کنارت بودند. سید مرتضی آوینی، متولد شهریور 1326، شهر ری. شهادت 20 فروردین 1372، فکه.
من مرتضی شعبانی هستم، متولد 1343، تهران، و کارم با دستیار فیلم برداری شروع کردم، بعد دیگه شدم فیلم بردار و خب از سال 73-74 بعد هم کار کارگردانی و بعدتر تهیه کنندگی کارهای مستند و سینمایی رو شروع کردم. آغاز آشنایی من با شهید آوینی برمی‌گرده به اواخر سال 1364 به واسطه یکی از دوستانم که مجموعه تبعثر رو خیلی خوب میشناختن و من رو به عنوان کسی که کار هنری و کار عکاسی میکنه معرفی کردن تو اون مجموعه و من هم تو اون ایام به عنوان دستیار فیلم بردار بعد از آماده شدن دیگه مشغول به کار شدم دیگه تا شهادت شهید آوینی ادامه پیدا کردیم همکاری.
پرویز رمضانی یکی از صدا بردارهای روایت فتح. روایت فتح صدا بردارهای زیادی داشته، بیشتر از بندم زحمت کشیدن تو روایت فتح. بر حسب اتفاق اون روز حادثه شهادت شهید آوینی، بند صدا بردار بودم. بعد از اتمام عملیات کربلای 5 یه اطلاعیه روایت فتح پخش کرد جهت آموزش بچه های بسیج برای فیلم برداری، صدا برداری و عکاسی. منم یکی از اون بسیجی های بودم که اونجا آموزش دیدیم. اوائل سال 66 در حین آموزش کار عملی هم انجام میدادیم، یعنی با دوستانی که قدیمی تر بودن ماموریت هم میرفتیم.
شهید آوینی خودشون دست به کار شدن و اولین سفر رو میشه گفت سفر خرمشهر، در واقع خرمشهر که دارم عرض میکنم، بحث حماسه 45 روز مقاومتی که بچه های خرمشهر در مقابل نیروهای صدام داشتن رو و چگونگی سقوط شهر رو قرار شد که به تصویر بکشیم. خب این سفر تقریبا یه چیز حدود کمی بیش از دو هفته به طول انجامید تو آذر ماه 1371 و این اولین سفری بود که به صورت مشخص ما با شهید آزمی میرفتیم، چون قبلا با گروه های مختلف با استاد مصطفی دادایی یا محسن بخشی، محمد صدری، من به عنوان دستیار یا عکاس کنارشون بودم، ولی خب تو این سفر به عنوان فیلمبردار در کنار شهید آبینی و آقای منفر احسان رجبی و آقای اکبر بختیاری که مدیر تولید اون مجموعه بودن اتفاق افتاد. خب این اولین سفر بود برای من، تازگیش از این جهت بود که همه چیز برای خود من تازگی داشت، برای اینکه سال 59 من تو این مجموعه نبودم و آشنایی که شهید آزمی با رزمنده های خرمشهری داشت برای ما تازگی داشت. بلکه وقتی رفتم خرمشهر من دیدم که چقدر خوب شهید آزمی رزمنده های اون دوره رو به یاد میارن و به دنبال اونها میگشتن، مثلا به دنبال سیستادی مستقی آقای اقبال پور و برخی از بچه های دیگهی که الان متاسفانه اون دوره ذهن ندارن اسمشون رو، یا سالن دقلانی، اینا کسایی بودن که رزمنده هایی بودن که تو دوره سال 59 شهید آزمی خودشون تو اون سفری که میگفتن که دو تا مستند تولید کرد از تحت عنوان فتح خون، از اونجا با این بچه ها آشنا بودن و قرار بود که حماسی ترین بخش جنگمون که در واقع به تعبیری شاید آشورایی ترین بخش جنگمون که برمیگشت به خرمشهر و اون مقاومت جامعه‌ای که بچه های محمد جوان آرا و بر بچه های دیگه مثل فیتالی مختلی، اینا کسایی بودن که راوی اون روایت پس شش قسمتی شهری دواسم ها بودن.
سرزمینی غریب در قلب فکه او را صدا زد. در قتلگاه اجساد شهدا را که دید از خود بی خود شد. شیدای حق و رها از هر گونه تعلق مصمم شد تا از فکه و قتلگاه برنامه ای عاشورایی رقم زند. مصمم شد تا هم صدا با ستاره ها راوی مظلومیت این شهیدان باشد، تا سکوت ظلمت حساب شده شیطان نتواند جایگزین نور وجود آنان شود. مگر نه اینکه تا آن زمان تنها آسمان و ستاره هایش شاهد قربت اجساد مطهر اینان بودند. سید مرتضی به یاری آسمان شتافت. او از چشم ستاره ها روایت مردانی را بازگفت که برای دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیاییشان به فرمان ولایت گردن نهادند، دست از دنیا شستند و بر سفره شهادت نشستند، منتظر برای اذن حضور. و سید مرتضی روایتگر آنان شد تا خود نیز به آنان پیوست.
جوان امروزی سوالش که باشید که چرا نرفتن سراغ پیروزی خرمشهر، یعنی سوم خرداد، که خیلی هم میتونست حماسی باشه. من عرضم این بود که شهید آزمی در واقع انگار که داره روایت عاشورا رو تو مقاومت خرمشهر داره انجام میده و اون حماسه ای که منجر به مقاومت این بچه ها شد و جانانه جنگیدن و تلاش کردن که شهر رو حفظ کنن، ولی خب نشد. یعنی شهر در نهایت سقوط کرد اون 45 روز اول که روزهای اول جنگ دیگه، در واقع تا 4 آبان، یعنی از 31 شهریور تا 4 آبان که خرمشهر سقوط میکنه. این روایت 45 روز رو دوستان سید صالح موسوی و شهید جوان‌آرا تعریف کردن که این مجموعه شش قسمتی شهری در آسمان در واقع این روایته و این آغاز، این سرآغاز مستندسازی بعد از جنگه که به نظر من یه راهی رو نشونه مستندسازا و علاقه‌مندان به حوزه فیلم و مستند نشون دادن که بعدش میشه راجع به جنگ فیلم ساخت. اگر جنگ هم نیست میشه راجب جنگ برنامه های متعدد تولید کرد. و خب این اولیش بود. در دیگه سفر به سوسنگر بود که مجموعه چند قسمتی بار دیگر کربلا یا مرسیه که برمیگشت به موضوع بستان. در واقع شهیدآزمی روایت های مقاومت در شهرهای مردم اون رو شروع کردن که این شش قسمت در واقع ساخته شد، پخش شد، ولی الباقی به عمرشون کفایت نکرد. یعنی ایشون شهید شدن و خودشون نشنازن بقیه فیلم ها رو تدوین کنن و به پخش برسونن، که خب برخی از دوستان خوب اون مثل آقای محمد علی فارسی در واقع کارها رو به اصلا تدوین کردن و خب پخش کردن. این راهی که شهیدآزمی باز کردن برای مستندسازی بعد از جنگ به نظر من جز افتخارات مجموعه و وسط به افتخارات شهیدآزمی باشه.
سال 72 ماه مبارک رمضان تو ایام عید بود. ماه مبارک که تموم شد بچه ها از طریق شهید آوینی اطلاع پیدا کردن که باید بریم ماموریت. حرکت کردیم، رفتیم به سمت جنوب. ادامهش فکه شد. 14 روز فکه موندیم، کار کردیم راجب فکه و روز 13 به در بوده. شهید آوینی گفتن که برنامه تموم شده، برگردیم تهران. ما غروبش حرکت کردیم به سمت تهران. شهید آوینی میگفت من فردا جلسه دارم و باید به اون جلسه برسم. این بود که غروب حرکت کردیم، ولی ماشین بین راه خراب میشه. فرداشم تو راه موندیم، یعنی شهید آوینی به جلسهش هم نرسید. روز 14 هم ما تو راه بودیم، ماشین خراب شده بود، نرسید شهید آوینی. بعد که رسیدیم تهران، بعد درست شدن ماشین رسیدیم تهران، دو سه روز تهران موندیم. مجددن گفتن که کار برای روایت شد. من خودم گفتم آقا کار که تموم شده، روایت شد فکه کار تموم شده، چرا مجددن برای فکه؟ چون قرار بود برای سوسنگردم یه سفر بریم. بعد گفتن بچه ها گفتن خب کارگردان دستور داده، ما تابع هستیم. بندم خلاص قبول کردم و میام شدیم روایت فرد روز 18. یه نکترم لازمه بگم، چون که ماشین بین راه خراب شده بود خیلی درد سر کشیدیم. شهید آوینی اونجا با ما قرار گذاشت که سفر بعد و با ماشین نریم، حتما برای ما بلیط هواپیما بگیرن. بلیط هواپیما گرفتن و چند نفر دیگه که قرار بود ازشون مصاحبه بشه با ماشین روایت فرد، دو تا از ماشینای روایت فرد بعد از ظهر 18 حرکت کردن به سمت جنوب. بنده بودم، آقای بختیاری بود، آقای شعبانی، آسید مرتضی آوینی، آقای یوسف صابری که به عنوان دستیار بود. این چند نفر با هواپیما رفتیم. ساعت 10 شب پرواز داشتیم، رفتیم اهواز پیاده شدیم و استانداری اهواز استراحت کردیم. اون شب صبح با ماشین استانداری اومدیم سراحی کرخه، یعنی بین اندیمش و اهواز یه جا که بهش میگفتن سراحی کرخه، اونجا دوستان رو دیدیم، دوستانی که با ماشین حرکت کرده بودن اونها رو اونجا دیدیم. با هم ماشین اهواز برگشت و ما همه تو ماشین روایت فرد حرکت کردیم به سمت فکه. 19 فروردین 72 بعد از ظهر رسیدیم تو منطقه فکه. یه جایی هستش که سنگر عراقی ها بود، سنگر فرماندهی عراقی بود، بهش میگودن برغازه. ما رسیدیم اونجا، وسایلمون اونجا خالی کردیم تو سنگر، اون سنگر که مطلب عراقی ها بود و حالا دست ایران بود، اونجا خالی کردیم و با وسایل سبکتر حرکت کردیم، رفتیم به سمت فکه.
سفر آخر شهید آوینی به منطقه فکه هم برمیگرده به یه فیلم مستندی که سال قبلش ما تولید کرده بودیم تحت عنوان صفحه‌هوس، و سفری بود که در واقع تو اون منطقه رفتیم و برای اولین بار ابدان و اجساد شهدا رو همینجوری رو زمین میدیدیم. و خب اینا یه مستندی شد و شهید آوینی وقتی فیلم رو دیدن گفتن که سال بعد بریم قصه اینا رو در واقع بخواییم روایت بکنیم، قصه این شهدایی که تو منطقه فکه شهید شدن. و این هم یه حماسه دیگه بود که تو گردان معروف، تو کانال معروف گردان کمی در واقع قرار بود روایت بشه. ما روز پنجشنبه در واقع کارمون رو شروع کردیم، رفتیم تو همون کانال معروف گردان کمیل. یه سری بچه ها از جمله سعید قاسمی و قاسم دهقان، احمد شفیع و بعضی از دوستان دیگه اون روایت های معروفی که تو کانال گردان کمیل اتفاق افتاده بود رو روایت میکردن و خب همه ما رو متأثر کردن. مثلا تو همون کانال گردان کمیل روایت های خیلی عجیبی اتفاق افتاد که اینا حالا براشون استفادیم چند ازار سخت برام گفتنش. کانال گردان کمیل قاسم دهقان تعریف کرد که من خودم اون در سوم عملیات به خود به کانال گردان و خب خیلی از بچه ها تو اون کانال شهید شده بودن. یه نفرشون بود که من داشتم آروم آروم توی کانال قدم میدادم، پای منو گرفت، بعد نگاه کردم یه فرزنده ایه که نمیتونه صحبت کنه، کچش تیر خورده، به زور داره صحبت میکنه. ایشون روایت میکنه که این فرزنده پای من رو گرفت و به من میگفتش که سلام منو به امام برسونید و بگید که ما تا آخرین نفر جنگیدیم، تا آخرین گلوله تو اونجا جنگیدیم. خب این روایت های خیلی قشنگی بود که تو ایا بشه اتفاق میفتی، تو اون روز بشه اتفاق میفتی. ما غروب اون روز برگشتیم به مقربی که تو چند کیلومتر عقبتر در خونده که مورد عقبتر داشتیم. این مال روز پنجشنبه است که شهید آزادون جمعه شهید شدن، پنجشنبه در واقع این پنجشنبه بعد از اون تصاویر گرفته شد، گفتگوها گرفته شد. ما برگشتیم به منطقه برغازه که سنگر پشتیبانی اون منطقه بود، شب استراحت کردیم. صبح خیلی زود من اومدم از سنگر بیرون، چون برق هم نبود تو اون منطقه، یه چراغ فانوس رو داشته بودن، به زود در رو پیدا کردم. اومدم بیرون که وضو بگیرم برای نماز صبح، دیدم که شهیدابینی لباس کاملشون رو پوشیدن، یعنی اوورکوت تنشون بود، کفششون رو پوشیده بودن، داشتن از بیرون می اومدن داخل سنگر که ما دیگه نمازمون رو خوندیم و هوا هنوز روشن نشده بود، یعنی هوا گرمیش بود که به اتفاق دو تا ماشین، آقای افخر رختیاری، آقای پرمیز رمضانی و یوسف صابری و همین برداشت هایی که تعریف کردم به همراه دو تا ماشین آدم منطقه شدیم. ما روز جمعه یعنی صبح زود در میرسیم قصدگاه. قصدگاه یه جایی بود که حدود 120 از رزمنده ها در واقع کنار هم شهید شده بودن، یه جوری جنازه هاشون رو سال قبل ما پیدا کرده بودیم. قرار بریم روز جمعه قرار که بریم توی منطقه قصدگاه که خب منطقه به دلیل پیچیدگی ها و رملی بودن و تغییر دائما، چون این رملا رو باد جا به جا میکرد و تغییر میداد، پیدا کردن اون منطقه سخت بود، یعنی برای بچه هایی که خودشون هم اون زمان اونجا بودن یا جنگیده بودن منطقه رو نمیتونستن به راحتی پیدا کنن. و خب دو تا گروه شدیم که بریم منطقه رو پیدا کنیم. در واقع باید از اون یک پیمان بین عبور میکردیم، بدون بین هم چند تا تخریبچی و مسئول انفجارات بودن که مسیر رو شناسایی میکردن و پاکسازی میکردن. میرفتیم
اون دوستانی که راهنما بودن جلو افتادن، پاشون رو گذاشتن روی اون سیم خاردارایی که بود و ما را عبور دادن از اون مکانی که ایستاده بودیم. حرکت کردیم، شروع کار ما شد. ما موقعی که میرفتیم به ما میگفتن که اون بچه که راهنما بودن به ما میگفتن منطقه آلوده است، مواظب باشید، ولی دیگه زیر خاک رو نمیدیدیم که زیر خاک چی هستش، روی خاک حالا دقت میکردیم. به ما هم میگفتن پاتون رو جای پای ما بذارید. رفتیم تا یه مکانی رسیدیم که اون دوستانی که قرار بود اون مکان رو پیدا بکنن و شهید آوینی مصاحبه رو در اون مکان انجام بده رو نمیتونستن پیدا بکنن، چون اون منطقه همه جا شبیه هم بود. اینا مثل سال گذشته رفته بودن اونجا، یه فیلمی هم آقای شعبانی آقای بختیاری اونجا تهیه کرده بودن ولی ناقص بود. موقعی که ما تهران بودیم رو بعدا برای من تعریف کردن، اون فیلم رو به شهید آوینی نشون میدن و شهید آوینی میگه که برای تکمیل اون فیلم دوباره برگردیم فکه. این شد که قضیه دوباره برگردیم فکه اتفاق افتاد. ما رسیدیم یه جایی که اون بچه ها گفتن که نمیتونیم حاجی پیدا بکنیم اون مکانو. همه جای فک شبیه همه، همه جام عملیات بود، چون واقعا هم بود. تو اونجایی که ما ایستاده بودیم وسایل رزمنده ها ریخته بود شده بود، یعنی مکان کاملا بکر بود، دست نخورده بود. آقای مرتضی شعبانی هم بهش میگفت که حاجی من از اینا فیلم میگیرم، اینا همه خودشون برنامه هستن. ولی حاجی میگفت نه، بریم همون مکان مورد نظر. حرکت کردیم، یک دقیقه مونده بود که مثلا یا دو دقیقه مونده بود که انفجار صورت بگیره، شهید آوینی با آقای شعبانی میگه که دوربین رو روشن کن. به ستونم میرفتیم، سه نفر جلوتر از آقای شعبانی بودن، آقای شعبانی نفر چهارم بود، بنده نفر پنجم، شهید آوینی نفر ششم، شهید یزدانپرست نفر هفتم، بعد نفر هشتم آقای بختیاری بود، نفر نهم آقای یوسف صابری بود. همه توی یه ستون میرفتیم. اونجایی که خواستیم یه تیکه که میگم حالا سرازیری که نداشت، رمب حرکت کرده بود مثل یه موج دریا. ما خواستیم اونجا که چیز بکنیم، شهید آوینی گفت دوربین رو روشن کنه، از پای بچه ها، از اون سه نفری که جلو ما میرفتن، از پای اون سه نفر تصویر گرفته شد، دوربین خاموش شد، ما تو سرازیری قرار گرفتیم.
سعید قاسمی و احمد شفیان جلوتر بودن، من خودم نفر سوم بودم، با عنوان فیلم بردار پشتری اینا داشتن رفتم. صدا بردار آقای رمضانی پشت من بود، و پشت ایشون هم شهید آوینی و شهید یزدانپرست بودن، و در ادامه آقای بختیاری و آقای صابری. که یه لحظه من صدای انفجار رو شنیدم، خب همراه با صدای انفجار با صورت خوردم زمین، بلافاصله بلند شدم، یه قارچی از دود و گرد خاک همینجوری داشت میرفت بالا، که اینا دیگه وقتی پرو نشست، گرد خاک ها رفت و اون بخشی هم که پرو نشست، من پشت سر خودم شهید آوینی رو دیدم و شهید یزدانپرست که با صورت یعنی افتاده بودن روی زمین، و من احساس کردم که باید فیلم بگیرم. دوربینم رو چرخوندم سمت این عزیزان که فیلم بگیرم، یعنی چند دقیقه به تصور خودم این بود که دارم تصویر برداری میکنم، چون مونیتور روشن بود، ویدیو روشن بود، من داشتم تصویر رو میدیدم. بعد از چند لحظه که از شوک در اومدم دیدم که چراغ آلار روشنه و دائما داره علامت میده که فیلم نمیتونی بگیری، دیدم که خب یه ترکش اومده به تیک خورده و دوربین رو از کار انداخته و امکان تصویر برداری نیست. که دیگه خب بعد از اون میگه من شروع کردم عکس گرفتن، آقای بختیاری هم عکس میگیره، دوستان زیاد بودن، اون گروه دوم که از ما جدا شده بود برگشتن کمک میکردن، این شهید آبینی و شهید از ناقهر سپاهاشون رو ببندن و از اون منطقه بیانیمشون بیرون. چه خب تقریبا یه چیزی دیگه 45 دقیقه زمان بود تا ما به بیمارستان صحرایی رسیدیم و شهید آبینی تون ایام تون لحظات زنده بودن و شهید از ناقهر خیلی زود در واقع از ما جدا شدن و به شهادت رسیدن. دیگه وقتی جنازه هاشون رو اجسادشون رو رسوندی به بیمارستان صحرایی، شهید آوینی هنوز زنده بودن، در واقع علائم حیاتی داشتن و متاسفانه تلاش پزشکان و دکترایی که اونجا بودن، شوکی که بهشون دادن خیلی موثر واقع نشد و خب تو بیمارستان صحراییشون به شهادت رسیدن. و خب خیلی برای هممون غیر قابل باور بود که توی همچین زمان توی همچین موقعیتی شهید آوینی رو ما عدس بدیم، یعنی فکرش رو هم نمی کرد.
من اسقر بختیاری، خرمشهر، برنامه شهری در آسمان آخرین کار ایشون بود که عفو شد و بعدم به شهادت رسیدن. یه روزی توی خرمشهر بودیم و هرچه سعی و تلاش میکردیم که این بچه های رزمنده بیان مصاحبه کنن نمی اومدن، و مسئولیت با من بود که با این بچه ها هماهنگ کنم و اینها. یه چند روزی که توی شهر گشتیم و یه غروبی بود، به آقای آوینی گفتن که آقا ما اینا نمیان، بریم، یعنی که مثلا این شهر رو ترک کنیم و بریم، اینا نمیان مصاحبه کنن، من چند روز دنبالشونم و نمیان. یه نگاه نافذی به من کرد و به من گفتش که اگر تو کل عالم یک مادر شهید منو دعا کنه منو بسته، یعنی میخواست به من بفهمونه که من دارم به تکلیفم عمل میکنم. بعد از اون، حالا اون شبش بود یا فردا شبش، من شاهد راز و نیازهای ایشون بودم که چه اشکی میریخت توی نیمه‌های شب و نماز شب میخوند و من نمیدونم دیگه با خدای خودش چه گفت که یه دفعه راه هموار شد و از فردای اون روز اولین کسی که رفت تو سراغش آقای ست ساله موسوی بود و ایشون راه رو باز کردند و من گیری مصاحبه ها پشت سر هم نمیدونم اصلا چی شد یه دفعه انجام شد و خدمتتون عرض کنم شد شهری در آسمان.
ای شهید، ای آن که در کرانه ابدی و ازلی وجود بر نشسته ای، دستی برار و ما قبل
دشمن. با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. او این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما میتونید همراه برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558 و شماره تلفن ما 220-485 با پیش شماره 021. امیدوارم ما رو همراهی بفرمید.
بذار تا میتونم به سمتت بیام، تمام وجودم پر از خواهشه، تماشای تو حالم و خوب کرد، تماشای تو عین آرامشه. واسه من که گم کرده بودم تو رو، پرستیدنت بهترین فرصته. قرار من و تو همین روزهاست، قرار من و تو همین ساعته. از اینجا که هستم نجاتم بده، بذار تا میتونم به سمتت بیام، شاید تو بهتر کنی حالمو. بهت فکر کردم تو تنهاییم، به فکر منی حتی وقتی نخوام، به فکر منی حتی وقتی بعدم. به دادم برس که من این مرتبه با پای خودم سمت تو اومدم. رو هر کس که چشم بستی از دست رفت، به هر کس نگاه کردی خوشبخت شد. با این که یه لحظم حواسم نبود، حواست همیشه به اوزام هست. تو آغوش بی مرز و بی دغدغت، عجیبه که هر وقت بخوام جام هست. از اینجا که هستم نجاتم بده، بذار تا میتونم به سمتت بیام، شاید تو بهتر کنی حالمو. بهت فکر کردم تو تنهاییم، به فکر منی حتی وقتی نخوام، به فکر منی حتی وقتی بعدم. به دادم برس که من این مرتبه با پای خودم